در این بود که هم در دنیا و هم در آخرت انسان به صورت ظاهریش و به باطنش تغییر میکنه. یعنی متنوع میشه، نوع به نوع میشه. اما در دنیا این تنوع در ظاهرش مکشوف نیست، در باطنش معلومه. در آخرت این تنوع در ظاهر معلومه، در باطن معلوم نیست، که توضیحش عرض شد، همه مباحثش تقریبا گفته شد. بعد می فرماید که همه موجوداتی که ظاهر دنیوی و باطن اخروی دارن، این مسئله براشون هست که تغییراتشون در ظاهر دنیاییشون و باطن اخرویشون آشکار نیست. اگرچه تغییرات دارند، ولی اون تغییرات آشکار نیست. بعد می فرمایند که در همه جا، چه در دنیا و چه در آخرت، اگر تغییری در ظاهر حاصل میشه، به خاطر تغییری که در باطن حاصل میشه. اون تغییر باطنی بر ظاهر میریزه و ظاهر رو هم متغییر میکنه. این چنین نیستش که در جایی شما ببینید ظاهر تغییر کرده و باطن تغییر نکرده. اگر این آدم رو بردن جهنم، قبلا به صورت خوش بود، حالا به صورت آدم در آمده است جهنم، میخواد وارد بهش بشه، این باطنش هم عوض شده. باطنش عوض شده که ظاهرش عوض شده. ولی اگه باطن به همین صورت باقی میمون و همونطور که بود باقی میمون، ظاهر هم همین صورت رو داشت که قبلا داشت. همچنین در دنیا اگر باطن این موجود از حیوانیت به انسانیت منتقل میشه، ظاهرش هم اگرچه مشهود نیست، ظاهرش هم به تبع باطنش از حیوانیت به انسانیت تبدیل میشه. از به طور کلی همه جا از باطن تنوع شروع میشه و به ظاهر وارد میشه. بعد که این مطلب تموم شد، میگن که نه، لزومی نداره ظاهر بدونیم. بله، یعنی این چنین نیستش که ما باید متوجه بشیم. در عالم ثبوت و عالم واقعی این چنین اتفاقی میفته که اختلاف و تنوع از باطن شروع میشه و در ظاهر وارد میشه، نه در ظاهر مکشوف میشه. از باطن شروع میشه، به ظاهر وارد میشه. اما حالا ممکنه در ظاهر مکشوف بشه، ممکنه در ظاهر مکشوف نشه. در قیامت در ظاهر این اختلاف و این تنوع ظاهر میشه، در آخرت ظاهر نمیشه. در آخرت ظاهر میشه، در دنیا ظاهر نمیشه. ولی آنچه که ما ادعا میکنیم اینه که اون اختلافات و تنوعی که در باطن حاصل میشه، به ظاهر وارد میشه، نه در ظاهر مکشوف میشه. ما توقع نداریم در ظاهر مکشوف بشه تا نقض بشه که در دنیا چرا مکشوف نمیشه. توجه شد؟ خب، بعد ماهی الدین میگه که آنچه که گفتیم اصطلاحاً تضاهی خیالی نامیده میشه. تضاهی یعنی تشابه، مضاهات یعنی مشابهت. عالم خیال که خدا او را آیت خلقت خودش آفریده، عالمی است مضاهی با عالم قدرت خدا، که خدا با قدرتش همه چیز رو خلق میکنه. خدا با قدرتش همه چیز رو خلق میکنه، انسان هم با خیالش. منتها خدا در بیرون، انسان در درون. خیال در خلقت تفنن داره. خدا هم موجودات متفننی رو، مختلفی رو در عالم خلقت آفریده. از این جهت خیال ما شباهت به عالم قدرت خدا داره. اینو میگیم تضاهی خیالی. و وقت در مورد بحث ما هم این چنینه که توجه میکنید خدا در خلقش همواره تفنن و اختلاف ایجاد میکنه، چه در ظاهر چه در باطن، چه در دنیا چه در آخرت. خیال ما هم این چنینه. حالا به این گستردگی نباشه، بالاخره این کار ازش برمیاد. خب خدا نامتناهیست، کارش هم نامتناهیست، خیال ما متناهیست، کارش هم متناهیست، ولی بالاخره در ایجاد تفنن خیال ما مثل عالم قدرت اله میمونه که اون هم ایجاد تفننات میکنه، منتها در حد بی‌نهایت. خیال ما این کار رو میکنه منتها محدود. علی‌الحال این تداهی خیالیه. تداهی خیالی به این معناست که خیال ما مداهات داره، شباهت داره با عالم قدرت اله در ایجاد متفننات و ایجاد مختلفات. علتش هم اینه که مظهر قدرت واجب تعالی است، مظهر اون توانایی خلقی است که برای خدا هست. خود خدا هم کل یومین فی شعننه، از خیال ما هم که مظهر اوست این چنین حالتی داره که لحظه به لحظه میبینید تصور جدید داره و هرگز خیال ما از صورت خالی نیست، همیشه داره صورتی رو میسازه یا صورتی رو که بهش داده شدن تصور میکنه. حتی در حالت خواب همچنان چه قبل ها عرض شده این قوه خیال آرام نیست، یا تصویراتی داره یا گرفته ها و دریافت های نفس رو به صورت های دلخواه خودش حکایت میکنه، حالا یا صورت های مناسب که قابل تعبیرن یا صورت های نامناسب که دیگه خوابمون تبدیل به ازقاس احلام میشه. علی‌ای حال همیشه خیال فعاله و همیشه مشغول ساختن متفننات هست. رسیدیم به عبارت فها کذا فی کل موجودن، صفحه 334. فها کذا فی کل موجودن کانه لفظاهرون دنیوی و باطنون اخروی. این چنین همین همچنین وضعی اتفاق می افتد در هر موجودی که دارای ظاهر دنیوی و باطن اخروی باشه، در او هم تفننات و اختلافات و تنوعات هست، منتها ظاهرش در دنیا تنوعات رو آشکار نمی کنه و باطنش در آخرت. دیروز پرسیده شد که انسواق که در خط قبل از این خطی که شروع کردیم آمده به چه معناست. انسباق به معنی رنگ شدنه. در اینجا کنایه است، انسباق به صور لکی یقع و فیه تجلی الهی، یعنی تا حالا این موجود مثلا به این صورت منسبق بود، یعنی رنگامیزیش رو این صورت نوعی تشکیل میداد، فردا به صورت دیگه منسبق میشه، یعنی یه رنگامیزی جدیدی پیدا میکنه، یه صورت نوعی جدیدی پیدا میکنه. کنایه است، انسباق به معنی رنگ شدنه. فاصل الحرکات و تنوعات فی کل شیئن من باطن هل مستور الا ظاهر هل مشهود. اصل حرکات و تنوعاتی که در این موجودات اتفاق میفته، در هر شیء اتفاق میفته، از باطن مستور شروع میشه بر ظاهر مشهودش وارد میشه. حالا ممکنه اون تنوعات در ظاهر مکشوف باشه، ممکنه مکشوف نباشه، ولی بالاخره بر ظاهری که اون ظاهر مشهوده وارد میشه. فهذا هو و تظاهر خیالی، آنچه که گفتیم تا حالا که تنوعات موجودات خارجی بود در دنیا آخرت در ظاهر و باطن، این تظاهر خیالیه، یعنی همونیست که ما خیالمون رو بهش تشبیه میکنیم، یعنی میگیم در خیال ما هم همچین اتفاقاتی میفته، صور خیالیه متفننه و مختلفه در خیال ما ظاهر میشه و بعد هم دو مرتبه تبدل پیدا میکنه، تو همون خیال ما هم دوباره همین صور هی تبدل پیدا میکنه. فإن القوة الخیالية خلقت مزاحية لعالم القدرة الإلهية، این چنین آفریده شده که مزاحی و مشابه اون عالم باشه، همونطوری که قدرت خدا دم به دم داره می آفرینه موجودات متفنن می آفرینه، خیال ما هم دائما و همواره داره موجودات متفاوت و مختلف و متنوع می آفرینه. منتها موجوداتی که عالم خیال در عالم خیال تصویر میشن، اینا در همون باطن میمونن، دیگه در ظاهر نمیاد. غیر انها فی الاخرت ظاهرتون و فی دنیا باطنتون. این عبارات رو بفهم میتونید معنا کنید، غیر انها فی الاخرت ظاهرتون و فی دنیا باطنتون. معنای اول اینه که عبارت رو ناظر بگیریم به خود خیال، که ظاهر عبارت هم همینه که به خود خیال مربوط باشه. معنای دوم اینه که مربوطش کنیم به فعل خیال، که همین معنای دوم رو الان عرض کردم. حالا معنای اول رو توضیح میدم. در دنیا ما 5 تا حادثه داریم که همه ظاهرن، اسمشون اصطلاحا میذاریم حواس 5 گانه ظاهره، که البته اختلاف در این که حواس ظاهره ما 5 تا 8 تا یا 9 تا، که یه زمانی من اینو عرض کرده بودم، ولی بالاخره رایج اینه که 5 تا حادثه ظاهره داریم. بعد که از ظاهر میذاریم وارد باطن میشیم، 5 تا هم حاسه باطنه داریم که اینا هم حواسن، یعنی جزئیات رو درک میکنن، ولی باطنن. باطنن یعنی مستقیمن صور محسوسه رو نمیگیرن، صور محسوسه در درجه دوم میگیرن، یعنی از وسیل از وسائطی که ظاهرن صور رو دریافت میکنن. پس حواسن یعنی جزئیات رو درک میکنن، باطنن یعنی مستقیما جزئیات رو درک نمی کنن، مباشرتا درک نمی کنن، از مدرکی که او درک کرده می گیرن، یعنی حواس ظاهره درک کرده ارسال کرده به سمت اونها. به جز واهمه که معنای جزئی رو مباشرتا می گیره، از بیرون دیگه نمی گیره، چون ما وسیله بیرونی نداریم که معنای جزئی رو درک بکنه، واهمه مستقیما می گیره. بقیه شون که صور رو درک می کنن، همه صور رو با واسطه میگیرن. خود حافظه، خود وهمم که معنی جزئی رو درک میکنه، یعنی معنای مضاف به صورت رو درک میکنه، با صورت با واسطه گرفته شده، ولو معنای جزئی بی واسطه گرفته شده. علی حال میشه حواس باطن. حواس باطن روشن شد که چرا بهشون باطن میگیم. در دنیا متخیله ما، یعنی خیال ما، منظور از خیال در اینجا متخیله است، نه اون مخزن. گاهی خیال گفته میشه اون مخزن صور اراده میشه، گاهی خیال گفته میشه متخیل اراده میشه، در اینجا متخیل منظوره. این متخیل ما در دنیا از حواس باطنیه، یعنی مباشرتاً صور رو نمیگیره، بلکه با واسطه میگیره. در آخرت همینی که باطنیست ظاهر میشه، چون حواس باطنی ما حس میشن. در آخرت ما حواس باطنمون همه در خیال جلوه میکنن، یعنی همین قوه خیال به تنهایی مجمع حواس ظاهرمون، اشتباه گفتم، حواس ظاهرمون در آخرت جمع میشن، یعنی جمع میشن نه از بین میرن، جمع میشن، یعنی همه در خیال به صورت وجود جمعی موجود میشن و خود همین خیال کار همه اون 5 تا رو انجام میده و همین خیال همه کارها رو خودش انجام میده مباشرتا و ظاهر هم میشه. یعنی این خیالی که تا حالا مستور بود و با واسطه صورت رو دریافت میکرد، حالا ظاهر میشه و بی واسطه صور رو دریافت میکنه. یعنی همه احساساتی که ما در دنیا داشتیم در آخرت داریم، منتها در دنیا به توسط حواس ظاهره و در آخرت به توسط قوه خیال. پس توجه شد اینکه قوه خیال در دنیا باطنه، در آخرت ظاهر میشه. حالا عبارت ببینید، غیر انها فی الاخرت ظاهرتون و فی دنیا باطنتون، جز این که این خیال در آخرت ظاهر است و در دنیا باطن است. در دنیا جز حواس باطنه بوده، در آخرت جز حواس ظاهره میشه. پس در آخرت ظاهره، در دنیا باطنه. خب این معنی اول بود برای عبارت، که ظاهر خود عبارت با قطع نظر از ارتباطش به قبل همین معنی رو تایید میکنه، که انها یعنی این قوه خیال در آخرت ظاهره، در دنیا باطنه. با قطع نظر از ارتباطش به قبل، ظاهر عبارت همین معنی اول رو تایید میکنه. اما معنی دوم اینه که نه به خود خیال کار نداریم، به صور خیالی کار داریم که حاصل این خیالند و صادر از این خیالند. در دنیا صور خیالی باطنند، یعنی در درون ما و در نفس ما حاصلن، در بیرون حاصل نمیشن. لذا خود من اون صبر رو ملاحظه میکنم، اشخاص دیگر نمیتونن ملاحظهش کنن، چون تو بیرون نیمده، تو خارج نیمده، ظاهر نشده. صبر خیالی من در باطن خودمه، قدرت ندارم که اظهارش کنم، مگر اوحدی من الناس که به درجات عالی رسیدن اونو میتونن اظهار کنن، چون اونا نفسشون نفس آخرتی شده. اما در آخرت نه، صبر خیالی ظاهر میشه. آنچه که ما در دنیا تخیل میکردیم و در باطن خودمون حفظ میکردیم و آنچه که در آخرت تخیل میکنیم که دنباله ملکات دنیایی مونه و مناسب با ملکات دنیایی مونه، همه در اونجا بیرون ذات ما موجود میشن و باعث آزار یا باعث لذت ما خواهند. که این قبلا هم داشتیم، گفتیم که صبر خیالیه تماما در آخرت ظاهر میشن. یعنی اگر من تخیل عقرب و مار کردم، نه در درون خودم عقرب و مار حاصل میشه، اون بمونه، در خارج هم حاصل میشه. یعنی در خارج هم عقربی و ماری پیدا میشن و باعث اذیت من میشن. یا اگر صبر ملزه تخیل کردم همچنین. البته تخیلات هم همونطور که عرض کردم مناسب ملکاتی که ما در دنیا تحصیل کردیم. اگر ملکات بد تحصیل کرده باشیم، اونجا دیگه صبر ملزه تخیل نمی کنیم، سلام علیکم. و اگر اینجا ملکات خوب تهیه کرده باشیم، اونجا صبر موذیه تخیل نمی کنیم. ولی در اصل منظور اینه که اگر اونجا تخیلی کردیم، صورت متخیلمون در بیرون میاد و در ما اثر میذاره و دیگران همون صورت خیالی رو میبینن، منتها در اون اثر نداره ولی میتونن ببیننش. پس اینطور شد که صبر خیالی در آخرت ظاهرن و در دنیا باطنن. این معنای دوم این عبارته که این معنا اگرچه با ظاهر خود عبارت انها فی الاخرت ظاهره و فی دنیا باطنتون سازگار نیست، ولی با همین عبارت در وقتی که مرتبط به قبل بگیریمش مناسبه. چون داشتیم که قوه خیالیه مزاحی عالم قدرت هست، خدا موجودات رو متفننن میآفرینه. کجا میآفرینه؟ بیرون. خیال ما هم موجودات رو میآفرینه متفننن. کجا؟ درون. ببینید بحث داره مناسب میشه با معنی دوم. ولی در خیال ما مثل عالم قدرت که میتونه صبر متفننه بیافرینه، جز این که این صبر متفننه در آخرت ظاهر میشن، در دنیا باطنن. یعنی در دنیا در درون ما هستن، در آخرت ظاهر میشن. توجه میکنید که معنای دوم با جمله قبلی مناسب تره، معنای اول با خود همین جمله‌ای که گفتیم مناسبه. هر دو معنام درست هر کدام بر همه اصلا نمیشه. این اضافه کردم، من اینو اشاره کردم که ما تخیلات دنیاییمون و تخیلات اخرویمون هر دو ظاهر میشه، منطقه تخیلات اخرویمون جدای از تخیلات دنیاییمون نیست. هر جور که اینجا تخیل کردیم و عمل کردیم، اونجا تخیل خواهیم کرد. یعنی اینطور نیست که اینجا تخیلات بد داشته باشیم، اونجا بتیم تخیلات خوب بکنیم. بنابراین چه بگیم تخیلات دنیاییمون اونجا ظاهر میشه، چه بگیم تخیلات اخرویمون ظاهر میشه، فرق نمیکنه. چون تخیلات اخروی ما هم دنباله تخیلات دنیاویمونه، از نظر سنخی هر دو یکسانه، منتها در دنیا مکتوم بوده در اونجا ظاهر میشه. بلا این که ما در اینجا یه تخیلات خاصی داشته باشیم، در اونجا تخیلات خاصی دیگه داشته باشیم، این اتفاق نمیفته. اینجا تخیلاتی داریم، اونجا ادامه همین تخیلاته. معیار ادراک ظاهر و باطن یا معیار ادراک ظاهر و باطن که هر کردن، معیار ظاهر اینه که مش مباشرتن از خارج بگیره، باطن اینه که با واسطه از خارج بگیره. این در ادراک. در صبر مدرک ظاهرش اینه که بیرون باشه، باطنش اینه که در درون ما باشه. نه، باطن رو میبینه. فرض کنید که امام از تخیلات من خبر داره، نه این طوره که تخیلات من در دنیا ظاهر باشه، تخیلات من در دنیا باطنه. اما چون این باطن پیش امام ظاهره، آنچه هم که در این باطنه برای او حاضره و ظاهره. صبر من ظاهر نیستن، صبر خیالی من بازم باطنه، منتها نسبت به اون امام ظاهره. چون بعضی موجودات هستن که عالم غیب پیششون عالم شهادته، این نه نه اینه که اون عالم غیب بشه عالم شهادت، پیش اون عالم شهادته، بازم پیش ما عالم غیبه. یعنی الان صبر باطنی ما صبر غیبی هستن، چون برای نوع مردم آشکار نیستن، ولو برای گروهی از انسان‌ها صبر غیبیه نباشن، صبر مشهوده باشن، اون برای اونها مشهوده. ولی که ما بگیم صبر باطنی، به اعتبار نوع مردم میگیم صبر باطنی، ولو به اعتبار مثلا امامی، عارفی، به اعتبار خلاصه معصومی، این صورت صورت مکشوف میشه. این صورت مکشوف دلیل نمیشه بر اینکه این ظاهره، بلکه چون نسبت به نوع مردم قایبه، ما صورت باطنی به حسابش میرسیم. فلها شؤون یستتبعها شؤون الحق. حاشیه اون نسخه نوشته که اون نسخه بهتر از نسخه که در متن آمده. فلها یعنی برای قوه خیالی ما، شؤونی است که شؤون حق این شؤون رو به دنبال دارد. یعنی این نه که مظهر عالم قدرت الهه، قوه خیال ما مظهر عالم قدرت الهه، پس شؤونش هم تابع شؤون اون عالمه. عالم اله، عالم قدرت اله شؤونی داره که کل یوم نیم فیشن، تمام این سبادر همه شؤون او هستن. قوه خیال ما که مظهر این عالمه، او هم شؤونی داره، تمام سبادر او هم شؤونشن، منتها شؤون عالم خیال تابع شؤون عالم قدرت الهه، تابعه نه متبوع. یت و آها ظاهرش اینه که شؤون ما متبوعه، یت تت و آها مفادش اینه که شؤون او متبوعه، و این درسته، شؤون او متبوعه نه شؤون ما. فلها شؤونون یعنی برای قوه خیال ما شؤونیست، همین صبری که ازش صادر میشه همه شؤونشن، که به دنبال دارد این شؤون خیال ما را شؤون حق. یعنی شؤون حق میشه متبوع و این شؤون خیال ما میشه تابع. وقت کما فی قوله تعالی کل یومن هو فی شأن، که این اشاره به شؤون داشتن خداست. خب وقتی خدا شؤون داشته باشه و قوه خیالی ما هم مظهر عالم قدرت اله باشه، قوه خیالی ما هم دارای شؤون میشه، منتها شؤونی که تابع شؤون الهه. تمام شد کلام محیدین دیگه، تمام شد. البته این تتمش هم احتمالا کلام مصنف بوده، فا این القوت الخیالیه، فا قوت تظاهر خیالی، احتمال دیدم که کلام محیدین بود، بقیهشو مصنف اضافه کرده برای توضیح. این وعلم هم کلام مصنفه، حالا ممکنه اینم باز جاهای دیگه فتوحات وجود داشته باشه، ولی علاوه بر ظاهرا کلام خودشونه. سوال میشه که شما در این توضیحاتی که خوندیم جلسه گذاشته و این جلسه مجموعه خوندیم، اینطور بیان کردید که انسان هم در دنیا هم در آخرت ظاهرا و باطنا متنوع میشه. ما این سوال رو داریم که این تنوعات، این انواعی که برای یه فرد انسان درست میشه، این انواع در واقع اشیاء متعددند یا همشون اطوار یک شیئند؟ یک شیئه که به طورهای مختلف ظاهر شده یا اشیاء متعددند؟ این سوال مطرحه که ایشون داره این سوال رو جواب میده. توجه کردید ارتباط این بحث با بحث قبل رو دارم عرض میکنم، ایشون یه دفعه وارد بحث میشه، ارتباط مشخص نیست، ارتباط با همین سوالی که عرض کردن مشخص میشه. که بعد از اینکه ما گفتیم موجوداتی که ظاهر دنیاوی و باطن اخروی دارن در دنیا و آخرت متبدل میشن، اصلا به طور کلی موجودات گفتیم، موجودات از جمله انسان که بحث اون در انسان بود، این که گفتم موجوداتی که ظاهر دنیاوی و باطن اخروی دارن قید بی خودی بود، نبود اینو گفتم، کل موجودات، کل موجودات جهان میبینیم که متنوع میشند. این انواعی که براشون به وجود میاد، حالا چه انواعی باشه که ظاهره، چه انواعی باشه که باطنه، چون گفتیم بعضی انواع ظاهرن بعضی باطنن در دنیای آخرت، چه انواع ظاهر چه انواع باطن، این انواع همشون اطوار یک شیئن یا نه خودشون اشیاء متعددن. مثلا انسان که از ابتدای عمرش در دنیا در ظاهرش تنوعاتی پیدا میشه، در باطنش تنوعاتی پیدا میشه، ادامه این تنوعات در آخرت هست، آیا این انواعی که پدید میاد این اشیاء متعددیست یا همه اطواری هستن برای همین انسان، همه طورهای مختلف همین انسانه؟ جوابی که ایشون میده اینه که نه، همه اطوار مختلف یک شیء هست، اشیاء متعدد ما نداریم. درسته انواع هست، اما این انواع جدای از هم نیستند، همه مرتبط به شیء واحدند. هر انسانی در عین وحدتش این تنوعات رو داره. بعد تشبیه میکنن به تجلیات اله، میفرمان خدا واحده و این همه تجلی هم داره. تجلیات اطوار فعل او و اطوار فیض او هستند. او فیض واحد داره یا خودش واحده. این تکثرات و تجلیات و اطوار شیء واحدند. همچنین انواعی که برای ما پدید میاد همه تکثرات شیء واحدند، همه اطوار شیء واحدند. این خلاصه بحثی که داره. بعد در این ضمن اشاره میکنه به این مطلب که خدا لکل شیئن به حسب همون شیء تجلی میکنه، با تجلی خودش، با تجلی که فیض اقدسش اختضا کرده استعدادهایی را آفریده. بعد طبق استعداد و طبق خواسته های همین موجوداتی که استعدادشون آفریده شده تجلی میکنه با فیض مقدسش، با فیض مقدس تجلی میکنه و به این استعدادها پاسخ میده، پاسخ مثبت میده. پس طبق آنچه که این موجود استعداد داره تجلی میشه برش، یا به تعبیر ایشون تجلی لکل شیء به حسب همون شیء، هر جور که اون شیء اقتضا تقاضا داره همون جور تجلی میشه. مثلا عالم با تمام عالم که حقیقتش ثابت است در تراکیبش تغییر همیشه حاصله، یعنی تو این عالم حقیقتی ثابت، ولی دائما میبینید که چند چیز توش تغییر میکنه. یکی تراکیب، این موجودات عنصری با هم ترکیب میشن و تغییراتی به وجود میاد، موجودات جدیدی به وجود میاد که قدیم نبودن، که مشهوره دیگه بین خودمون، تراکیبی که در جهان ماده اتفاق میفته مشهوره، چه تراکیب معدنی باشه، چه نباتی باشه، چه حیوانی باشه، این همه مشهوره. و حرکات هم در عالم هست، که مثلا فلک هم که از این تراکیب مسئوله حرکت رو داره، زمان هم در عالم هست، این متغیرات در عالم هست، ولی عالم در عین این تغییرات حقیقت ثابت داره. خدا این چنین تجلی می کند برای عالم که حقیقتش ثابت بماند، متغیراتش هم دائما با تغییر حاصل بشوند. یعنی یک حقیقت ثابت رو عالم از اول داشت و تراکیب درش شروع شد، از منه و حرکات هم درش وجود داشت، همین هی داره ادامه پیدا میکنه. همین که هست ثبات در حقیقت و تغییر در تراکیب و حرکات و از منه، همین داره ادامه پیدا میکنه. پس خدا تجلی میکند برای عالم لحظه به لحظه همون جور که عالم تقاضا داره، و حسب خدا عالم تجلی میکنه. یعنی همواره همین وضعی رو که عالم تقاضا داره خدا با تجلی خودش ادامه میده. بعد میفرمان که باز به مناسبت میفرمان انسان هم این چنینه، انسان هم یک جوهر ثابت داره که انسانیتشه، ولی این جوهر به لحاظ اموری تغییر میکنه. گاهی انسان میترسه، گاهی نه خوفی نداره، گاهی شادابه، گاهی رنجوره، گاهی خوشنوده، گاهی غضبناکه. این تغییرات درش هست، اینا اطوار انسانه، ولی در تمام این احوال و اطوار اون حقیقت ثابته. پس این تغییرات یک حقیقت هست، نه اینکه این متغیرات اشیاء متعدد باشند. همون جور که توجه کردید بس به همون صورت که عرض کردم شروع میشه و به این صورت که عرض کردم ادامه پیدا میکنه. یعنی مطالب به همین تبیینی که ایشون بار دوم بیان کردن بیان شده، ولی اونی که اول گفتم هم مطلب رو خلاصه کرد هم ارتباطش رو به گذشته روشن کرد. حالا برای توجه کنید، و علم ان الله احدی و ذات، یعنی ذاتش بسیطه، احدیست یعنی بسیطه، بری اون خود ایشون معنا میکنه احدی و ذات بودن رو، بری اون ان تغییر و تکثر، ولی در اینی که احدی و ذاته هوه متکثر الاسماء و الجهات، اسماءش متکثره، شعونش متکثره، تجلیاتش متکثره، و این نما یتجلی لکل شیئن به حسب همون شیئ، فلا یتجلی للعالم الا به ما یناسب العالم. اینا توضیح دادم عالم چی جوره که عالم چطوریه که خدا اونجوری تجلی میکنه، و العالم و به ما فیه ثابت الحقیقه، و العالم و به ما فیه ثابت الحقیقه متغیر و تراکیب و الحرکات و الازمنه، عالم با هر چی که درش هست، عالم به ما فیه یعنی عالم با هر چی که درش هست ثابت الحقیقه هستند، هم عالم ثابت الحقیقه هست هم اشیایی که درش هستند ثابت الحقیقه هستند، در اینی که اشیایش متغیرن، خود عالم هم داره تغییر میکنه پیدا میکنه، اما در این حال حقیقت ثابته، ثابت الحقیقت هست، یک متغیر و تراکیب و الحرکات و الازمنه هست، دو عالم با تمام آنچه که درش هست، این دو وصف داره که حقیقت ثابت ولی تراکیب و حرکات و ازمنه متغیر. خدا هم برای عالم این چنین تجلی میکنه، از اول اینطور تجلی کرده تا آخر همین تجلی رو هی تکرار میکنه ادامه میده. نه تغییرات میتونه عرضی باشه میتونه نوعی باشه، نه تغییرات از همه جور هست، در عالم تغییرات جوهری هم ما داریم، تغییرات جوهری هم ما داریم، اصلا بحث در تغییرات جوهری اینجا بیشتر مطرحه، تغییرات جوهری هم داریم، تغییرات عرضی هم داریم، نه ثبوت در حقیقت اینو ما اصلا همینو میخوام بیان کنیم که با این که تغییرات جوهری برای انسان پدید میاد، انسان از اول تا آخرش یه حقیقت داره، اینو میخوام بگیم، حرکت جوهری حقیقت شیء رو عوض نمی کنه، حرکت یک شیء از سمت کمال، یعنی همین حقیقت با حفظ خود همین حقیقت به سمت کمال میره، نه این حقیقت عوض بشه حقیقت دیگر درست بشه بعد حقیقت دیگر درست بشه، این که دیگه میشه زوال و حدوث، یه حقیقت از این میره یه حقیقت دیگه حادث میشه، این حرکت جوهری نیست، حرکت جوهری اینه که باید یک شیء و یک حقیقت تکامل پیدا کنه، نه نوعی که در اینجا مطرحه همونیست که عرض کرده، نوعی که در اینجا مطرحه نوعیست که انواعیست که با یک وجود موجودن، مثلا همونطور که جلسه گذشته گفتم این روز هم اشاره کردم، ما از نباتیت به حیوانیت، از حیوانیت به انسانیت تکامل پیدا میکنیم، این نوع عوض میکنیم، نوع نباتی داریم بعد نوع حیوانی میشیم بعد نوع انسانی میشیم، اما این نوعها همه تحت وجود واحد مستمر دارن عوض بدل میشن، پس متعدد هستن اما نه متعددی که حقایق مختلف بسازن، بلکه متعددی که یک حقیقت به سمت کمال رفته رو میسازن، و این با اون نوع اصطلاحی که ما میگیم از این جهت تفاوت داره، بله نوع اصطلاحی اینطوره که این اگه یه نوع باشه اون یه نوع دیگه باشه، چون وجوداشون مختلفن دو نوع مستقل به حساب میاد، اما اگر دو نوعی داشتیم که با یک وجود موجود شدن، نوع دوم کامل تر از نوع اول بود، میگیم همون حقیقت داره به سمت کمال میره، نمیگیم اون حقیقت داره نوع عوض میکنه، نوع عوض نمیکنه، داره به سمت کمال میره، نوع مترقی تر رو میگیره و نوع ناظر رو هم از دست نمیده، نوع ناظر رو هم از دست نمیده، این با اون اصطلاحی که در منطق گفته میشه که نوها و اینها فرق داره، چون در اصطلاح منطقی نوعی که گفته میشه وجوداش متفاوت میشه، انواع وجوداتشون هم متفاوت میشه. اینجا دیگه متفاوت نمیشه. بله، یه وجود واحد مستمر که زیر این وجود داره انواع تبدل پیدا میکنه، یعنی مقولات، مقولات زیر این وجود تبدل پیدا میکنه، یعنی یه وجود واحد مستمره که به سمت بالا میره، به سمت کمال میره. ما هر لحظه شو که متوقف کنیم ازش یه ماهیتی انتظام میکنیم، لحظه بعد ماهیتی دیگری انتظام میکنیم که نوعش فقط فرق داره. در یک لحظه که این رسید، وجود رسید به یه مرزی، ما نگهش میداریم، نه اینکه اون بمونه، اون داریم میره، ما نگهش میداریم، میگیم این بخش بخش نباتی، ازش انتظام میکنیم حقیقت نباتی رو. بله؟ مادونم داره. بله، بعد میام یه خورده که رفت بالاتر دوباره اون بخش بالاییش رو ملاحظه میکنیم، میگیم اینم نوع حیوانی، بالاتر که رفت میگیم نوع انسانی. این وجودی که از پایین شروع کرده رفته بالا، هر قسمتش رو که شما نظر کنید منشأ انتزاع ماهیتی میشه، منشأ انتزاع نوعی میشه. حالا ما چون اسم نداریم گفتیم این فاصله طویل رو ازش نباتی انتزاع میکنیم، فاصله طویل بعدی رو حیوانیت، فاصله بعدی رو انسانیت، در حالی که در همین فاصله نباتی هزاران نوع میشه انتزاع کرد که ما اسم براش نداریم. همین وقتی درجات نباتی رو داری میگذرونه، یه درجه که نیست، هزاران درجات نباتی رو داری میگذرونه که ما ازش اسم نداریم برش بذاریم. مجموع این درجات رو میگیم درجات نباتی، بعدم مجموع درجات حیوانی میگیم در نوع حیوانی، در حالی که خود همین نوع نباتی به چندین نوع نباتی تقسیم میشه، نوع حیوانی هم همینطور. توجه کردین اینه بحث ما، که یک وجود مستمر اونم سربالایی داره میره، یعنی به سمت تکامل داره میره. ما از هر قسمتی از این وجود نوعی رو انتظار میکنیم. الان هم که رفته به درجه انسانی رسیده، الان هم هنوز ما میتونیم اون نوع نباتی رو انتظار بکنیم، به اون ذیلش توجه میکنیم، نوع نباتی رو انتظار میکنیم، به وسط توجه میکنیم، نوع حیوانی رو، بالا توجه میکنیم، نوع انسانی رو انتظار میکنیم. بله؟ همین وجود دیگه، خود وجود واحد، وجود واحد خودش داره میره به سمت بالا، همین واحد دیگه.
ثابت.
همین دیگه وجود ثابته، حقیقت شیء رو که وجودش تشکیل میده، وجود این شیء ثابت از اول تا آخر. واجب وجود افاده میکنه، ولی وجود استمراری ها، نه اینکه قطع بشه بس بشه، قطع و بس نیست. شما دارید تصور میکنید در ذهن خودتون که خدا وجود افاده میکنه، این از بین میره که دیگه افاده میکنه. تجدد امثال، البته به ظاهر لفظ تجدد امثال نیست، چون تجدد امثال یعنی هی تجدد پیدا میکنه، نه استمرار وجود. به عبارت توجه کنید، استمرار وجوده، یعنی اونی که داره وجود افاده میکنه یه وجود مستمر داره افاده میکنه که هر لحظه شو شما قطع کنید لحظه بعد متجدد میبینید. این قطع که نمیشه، مثل زمان میمونه، مثل زمان میمونه، مثل حرکت فلک میمونه. حرکت فلک که قطع نمیشه. مثلا فکر کنید سر شب که شد، یه ایستی میکنه، دو مرتبه شروع میکنه، باز روز که شد ایستی میکنه، دو مرتبه شروع میکنه. این نیست، ما داریم قطع میکنیم. زمان از ازل تا ابد یک حرکت واحده مستمر. ما هی قطعش میکنیم، این تیکشو میگیریم، میگیم حالا شد یک شبانه روز، بعد شد دو شبانه روز، بعد شد یه هفته، بعد شد یه ماه، بعد شد یه سال، بعد شد یه قرن. اینا تقطیعات ماست. توجه کردید؟ در وجودم همینطوره، وجودم مستمره، واحده، ما تختیش میکنیم، میگیم این آدم دو سال پیش، آدم مثلا دو سال بعد، اینا تختیات ماست. ولی آدم دو سال پیش، آدم دو سال بعد، یه وجود مستمره. استمرار رو دقت بکنید. شما در ذهنتون ظاهرا تجدد آمده، تجدد آمده، یعنی میگید این وجودا فرق کرد، تجدد نیست، استمراره. اگر هم میگیم تجدد، منظورمون از تجدد همین استمراره. مردن به این معنی نیست که زایل شدن، مردن یعنی فعلا از اون، چون مردن به معنی تکامل پیدا کردنه، مردن در عرف معنی از این رفتنه، مردن در باطن و در حقیقت معنی تکامل پیدا کردنه. از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی تکامل پیدا کردم و نامی شدم، یعنی قبلا جماد بودم، بعد تکامل پیدا کردم، نامی شدم. بله دارم، مردم نه به معنی که از این رفتم، مردم یعنی کامل شدم. اصلا مرگ یعنی کمال. ما موت رو نیستی میدونیم، در واقع موت نیستی، موت کماله. لذا یه روز عرض کردم کار حضرت اسرائیل از بین بردن موجودات نیست، کار حضرت اسرائیل خروج موجودات من القوت الى الفعل، و این تو دنیا داره انجام میشه. اونتا یه جور خروج من القوت الى الفعل که ما اسمشون مرگ میذاریم، همه خروج من القوت الى الفعل دائما داره انجام میشه. در باب علم میگن کار حضرت جبرئیله، در باب در چیزای دیگه کار حضرت اسرائیله، اون داره هی ما رو خارج میکنه من القوت الى الفعل، یعنی هی لحظه به لحظه ما رو میمیرونه زنده میکنه. میمیرونه یعنی چی؟ یعنی از این مقام پایینتر به مقام بالاتر منتقل میکنه. منتها یک انتقالی هست که اون انتقال خیلی شدیده، یه نحوه خاصیه که ما اسمشو مرگ میذاریم. اون یکی ممتازه پیش ما، مثل همین تحویل شمس. شمس هر روزی به یک درجه از درجات برج تحویل پیدا میکنه، اما یه تحویله که تحویل از حوت به حمل، این خیلی برای ما مهمه، اسمش گوشم عید نو. یه همه هر روز شمس تحویل داره، یه روز که تحویل نداره. یه تحویل مخصوصشو که از تحویل از برج حوت به برج حمله، این رو ما اسمشو گوشتیم تحویل سال، که این پیش ما مشهود شده، یعنی معروف شده. ولی همه تحویل هست در مالنجه همینطور، موت همیشه هست، به کمال رسیدن همیشه هست، مثلا ما یکیشو که مخصوص بوده اسمشو گذاشتیم موت. کما اندر انسان، گفتیم که عالم حقیقتش ثابت، تراکیب و حرکات از منش متغیر. حالا میخوام مثالم بیاریم، انسان هم اینطوره، انسان هم حقیقتش ثابت، این کیفیات و انفعالاتش متغیر. کما اینکه انسان من حیث جوهرهی ثابت است و من حیث انفعالاتهی و کیفیاتهی که عبارت از خجل و وجل و صحت و مرض و رضا و غضب است متغیر است. متغیرون خبره ان الانسان من حیث جوهرهی ثابتون و من حیث انفعالاتهی و کیفیاتهی متغیرون. اون وقت در وسط اون من حیث انفعالاتهی و کیفیاتهی با متغیرون واسطه قرار داده، یعنی مثال رو واسطه قرار داده، من خجل شرم، وجل ترس، صحت، سلامتی، مرض، بیماری، رضا، خوشنودی، غضب، تیرگی و خشونت، هر چیال اسمشو میتونیم. به این لحاظ متغیر انسان و فی جمعی الاحوال، این مهمه، تمام بحث برای همین تیکر، و فی جمعی الاحوال هوه هوه لا یتغیر هویته، فهوه ثابتون لا یتبدل. در تمام احوال این انسان همون انسانه، هوه هوه یعنی این انسان همون انسانه، لا یتغیر هویته، هویتش و شخصیتش عوض نشده، فهوه این انسان ثابت لا یتبدله. از اینجا استفاده میشه که اصلا این وعلم رو برای چی آورد، از همین عبارت میخواد بگه که اون تنوعاتی هم که ما در سطور قبل گفتیم، اون تنوعات هم ثبات حقیقت انسان رو به هم نمیزنه. انسان با داشتن اون تنوعات مختلفه باز هم حقیقت ثابت داره، و اون تنوعات اطوار مختلف این انسان واحد است، نه اشیاء متعدد باشه. و هو ایزن عین المتبدل و المتغیر، این عبارت رو توجه کنید، و هو ایزن عین المتبدل و المتغیر، در عینی که ثابت است عین همه متغیرات هم هست. یعنی مثلا فرض کنید که انسان در وقتی که نباته عین همین نباته، وقتی که آمد به درجه حیوانی عین درجه حیوانیه، وقتی رسید به درجه انسانی عین درجه انسانیه. یعنی این دارای اطواره و در هر لحظه هم عین اون طوریست که ظاهر شده، عین اون طوریست که برش وارد شده، حالا برای ظاهرم نشه، برای ظاهرم نشه، اون طوری که برش وارد شده. پس این در عینی که ثابت الحقیقت از اول تا آخر، در هر لحظه هم عین همون طوریست که برش وارد شده، این همون نوعیست که پیدا کرده. یعنی میفهمید به اسم مفعول بخونی؟ به صیغه اسم مفعول بخونی دب نداره؟ به اسم مفعول بخونی، حالا به هر صورت خوندی بالاخره معنی مفعولی بهش بدی دب نداره. حالا اگرم لازم باشه همون معنای متبدل شده نه متبدل کننده، متبدل شده، متغیر شده. اونی که تغییر پیدا کرده، اونی که تبدل پیدا کرده. انسان در هر لحظه این همونیست که شده، این همون طوریست که شده. بله؟ بله، باب تفاعله، باب تفاعله لازم، همون شده معنا میکنه. هر کدام اما به ایزان این المتبدل و متغیر. فحقیقته از ثبوت و علت تنب و البقا و علت تبدل. عبارت توجه کنید، علت تنب متعلق به ثبوت، علت تبدل متعلق به بقاست. حقیقت انسان این است که ثابت باشد به تنب. میگن حقیقت حرکت اینه که گذرا باشد. اصلا ثبوت داشته باشه بر تنوع، یعنی بر این تنوع ثابت باشه. نه یعنی منظور این نیستش که ثابت باشه در این متنوع بودن، یعنی روی همین تنوع، یعنی همین تنوع رو ثابتا داشته باشه، یعنی همش مقدار متنوع باشه، یعنی به قول ایشون باقی باشه بر تبدل. عبارت بعدیش باقی باشه بر تبدل، یعنی این تبدل رو در خودش باقی نگه دارد، این تنوع رو پیش خود برای خودش ثابت قرار بدهد، ثبوت داشته باشد بر تنوع، یعنی بر این تنوع استمرار داشته باشه. بقا داشته باشد بر تبدل، یعنی بر همونطور که گفتم بر تبدل استمرار داشته باشه. این حقیقتشه. حقیقت انسان ثابت نیست، حقیقت انسان این است که دائما متنوع باشد. این ثبوت و استقامت و تنوع داشتن میشه حقیقت انسان، این بقا و استمرار و تبدل داشتن میشه حقیقت انسان، و انسان در این حقیقتش ثابته. مثل اینکه حرکت در تغییرش ثابته، یعنی در اینکه تغییر بکند همیشه این حالت رو دارد، تغییر تغییرش ثابته. نه یعنی ثابت است در این متغیر بودن، این که تناقض ما نمیخوام اینو بگیم، نمیخوام بگیم ثابت است در این متنوع بودن، میخوام بگیم روی بر این تنوع ثبات دارد، استمرار دارد، و این استمرار علت تنوع حقیقت او رو میسازه، این استمرار علت تبدل حقیقت او رو میسازه. مثل حقیقت عقل نیست، حقیقت عقل ثبات است، نه ثبات بر تنوع، ثبات ثبات بر ثبات. حقیقتش اینه که همیشه ثابت باشه. حقیقت ما اینه که همیشه متغیر باشه، مثل حقیقت زمان. زمان اصلا حقیقتش اینه که متغیر باشه، لحظه ثباتش بذید از زمان بودن در میاد و حقیقتش باطل میشه. انسان هم حقیقتش اینه که همیشه متنوع باشد، یعنی داره حرکت جوهری باشه. لحظه این حرکت جوهری را ازش بگیرید از بین بردیدش. فحقیقت انسان ثبوت و استقامت و استمرار بر تنوع است و بقاء بر تبدل است. فهذا اینی که الان توضیح دادیم سریست که از جهتی واضح، از جهتی خفی. اگر کسی با قواعد فلسفی به خصوص قواعدی که ما اظهار و اعلام کردیم آشنا باشه، مطلب براش واضحه. حرکت جوهری حرکتی است که مشهود پیش او و مقبوله. اما اگر نه، بخواد مشایفش بکنه یا بخواد متکلم بشه یا بخواد مردم معمولی بشه، خفیون، این مطلب براش خفیه، آشکار نیست. یا واضحون علمن خفیون ظاهرن، دو جور معنی شدن. واضحون به لحاظ قواعد ما، خفیون به لحاظ قواعد مشاع و متکلم. یا واضحون علمن خفیون اینن، که در ظاهر دیده نمیشه ولی به لحاظ علم مطلبی سمازه که حرکت جواری هست. اون چه که واضح هست اینن، حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در این، حرکت در مر، این چهارتا اینن واضح هست، لذا همه این فلاسفان بهش رسیدن. اما یک حرکتی داریم که اینن واضح نیست، علمن واضحه، اون حرکت جوهریه. اگر کسی به قواعد علمی دسترسی داشت، این حرکت براش واضح میشه و الا حرکت براش مخفی میکنه. قد اشرنا الیه مرارن کی یتفتن الیه کی یتفتن الیه و ین کی یتفتن الیه و ینتفع به من وفق له. ما بارها به این مطلب اشاره کردیم و به یک بار اشاره اکتفا نکردیم، زیرا خواستیم متفتن شود به این مطلب و استفاده ببرد از این مطلب. کسی که خدا برای استفاده بردن و متوجه شدن نسبت به این مطلب ساخته تش، کسی که توانایی توجه به این مطلب رو و استفاده بردن از این مطلب رو داره. حالا تا آخرت ممکنه اوضاع عوض بشه، استعدادی نباشه، ولی بالاخره عوض شدن و تنوع رو ما در آخرت قبول داریم. دلیلش هم مستند به ماد، بله، در دنیا استعداد حاکمه، از کدام در آخرت اوضاع عوض میشه، شاید اینجا دیگه استعداد حاکم نباشه. ماده که مسلم به نظر ایشون در اونجا نیست، جسم هست، جسد هست، اما ماده نیست. شاید مثلا این تغییر و تبدلات خاصیت جسم باشه، خاصیت جسم باشه، نه خاصیت ماده. و این خاصیت جسم در دنیا در جسم عنصری ظاهر میشه، در آخرت در جسم اخروی ظاهر میشه. بالاخره این جسم رو همونطور که روایات هم دلالت دارن از صورتی به صورت دیگه ما بدل میکنیم. این آدمی که فرسون به شکل خوک در آمده و انداختنش تو جهنم، وقتی که دیگه پاک میشه میخوان بفرسنش بهش، همون صورت خوکی نمیفرسنش که، بالاخره صورت انسانش میکنن بعد میفرسن. این که تبدیل شد، تبدیل به چه جهت؟ جهت استعداده؟ نه، همونطور که گفتیم در عالم آخرت از همون قاعده که از باطن میریزه تو ظاهر، باطن چطوری پاک میشه؟ باطن رو با آتش دارن پاک میکنن، دیگه استعداد اینا نیست. البته شاید هم بتونیم بگیم استعداد پاک شدن داره، اون کافر استعداد پاک شدن نداره، هرچی هم آتش میسونه تک پاک نمیشه. اما این که استعداد داره، استعداد آتش، استعداد باعث میشه که آتش پاکش کنه. وقتی باطنش پاک شد به ظاهرش وارد میشه، ظاهرش هم عوض میشه، ظاهری که تا حالا مثلا خوش بود حالا میشه انسان. حالا چی حالتی اونجا اتفاق میفته؟ استعداد مسلم استعداد دنیایی نیست، عالم دیگریه دیگه، بالاخره عالم دیگر قوانین دیگر داره، با اینجا قوانین شرم میکنه. ولو مثلا فرض کنید به لحاظ جامعه اونجا هم استعداد گفته بشه، اینجا هم استعداد گفته بشه، ولی خب استعداد اینجا جوری است، استعداد اونجا جور دیگر. ال اشراق الهادی عشر فی ان ایل اجسام یحشر فی الاخره مع الارواح و ایها لا یحشر. بیان میکنیم که انسان دارای دو جسمه در همین دنیا، یک جسمش محشور میشه، ابعود به آخرت وارد میشه، جسم دیگرش محشور نمیشه، همین دنیا میمونه. اینو قبلا هم گفتیم، قبلا هم گفتیم، مطلب جدیدی نداریم تو این اشراق. منتها مباحثی رو به مناسبت مطرح میکنیم که شاید جدید باشه، ولی اصل مطلب در قبل گفته شده، گفته شده که ما یه قالب عنصری داریم و در این قالب عنصری ما یک بدن مثالی نورانی که حیاتش هم ذاتیست وجود داره. حیات این بدن به نفسه، ولی اون بدن خودش حیات داره، اگرچه نفسش مرتبطه، ولی چون اون از دار حیوانه و دار حیوان همه چیزش حیه، اون بدن هم حیه، مثل این بدن دنیا نیست، بدن دنیایی واقعا مرده است. این نفسه که تا وقتی به او ارتباط داره او رو زنده میکنه، اونم زنده شدن به نجات، بازم در وقتی که نفس همراهشه اون بدن بازم در این حال مرده است، به حقیقت مرده است، به مجاز زنده است، به مجاز یعنی مجاور زنده است، خودش زنده نیست، لذا این مجاور به معنی که دست بردار او میمیره. اما بدن اخروی خودش زنده است، اگرچه نفس به او تعلق میگیره، نفس هم زنده است، ولی دو تا زنده هم به هم دیگه تعلق میگیرن. پس ما در همین دنیا هم دو بدن داریم، یه بدن که قالب عنصری ماست، این الان ظاهره، یه بدن که قالب مثالی و آخرتی ماست، اون الان در باطن ماست. نفس ما الان داره اون بدن رو تغییر میکنه و به توسط اون بدن داره این بدن عنصری ما رو تغییر میکنه. اخروی و مثالی رو نه یکی گرفتیم در دنیا. اگر بخوام عالم برزخ هم مطرح کنیم میگیم سه تا، ولی فعلا کار با عالم برزخ نداریم، فعلا یه دنیایی داریم یه آخرتی داریم، آخرت هم از عالم برزخ بگیرید برید بالا تا آخر. پس دو تا بدن فعلا نمیخوام بگیم، دو تا جسم بیشتر نداریم الان در بدن ما. الان بدن ما یاد بدن عنصریه، در درون بدنمون که مشهود هم نیست، هیچ از حواسمون نمیتونه اونو ببینه، یک موجود لطیفی است که جسم هست ماده نیست، حیات دارد مرده نیست، و این مخصوص آخرته. به قول ایشون رتبش بالاتر از جسم های شفاف دنیایی است. جسم های شفاف دنیایی جسم های مهمی هست، مثل افلاک، مثل هوا. این جسمی که ما میگیم از هوا مهمتره، از فلک مهمتره. و ما در اجسام دنیایی روح بخاری داریم که خیلی لطیفه. اون جسم آخرتی از روح بخاری هم التفه، پس اصلا از سنخ دنیایی نیست، ولی در دنیا فعلا موجوده. نفس ما مستقیما با او مرتبطه و به توسط او با بدن عنصری ما مرتبطه. خب از این دو جسمی که ما داریم، اون جسم که لطیفه محشور میشه با نفس ما در آخرت، این جسم کثیف و فشرده که جسم عنصری ماست محشور نمیشه، در همین دنیا میمونه. این خلاصه است. بله؟ جسم تعریف خاصش اینه که قابلان لعباد سلاسه. اونجا هم قابلان لعباد سلاسه هست، اون جسم قابلان لعباد سلاسه هست. یعنی فرض کنید انسانی که در آخرت میاد طول و عرض عمق داره، هیکل داره، اونجا ماده عنصری نیست، این گوشت و پوست نیست، چیز دیگه است که ما نمیدونیم برای چیه، و دیده هم میشه. اونجا دیده میشه، اینجا دیده نمیشه. اونجا چون با چشم باطن باید دیده بشه، اینجا باید با چشم باطن دیده بشه. اونجا چون چشم باطن باز میشه دیده میشه. بدن رو ما میبینیم، بدنی رو میبینیم که داره طول عرض عمقه، از جسمه. جسم معناش این نیستش که حتما عنصری باشه. جسم میتونه عنصری باشه، میتونه فلکی باشه، میتونه جسم مثالی باشه. جسم یعنی چیزی که داره ابعاد ثلاثه. حالا اگر این چیز مادهش عنصر بود میشه جسم عنصری، ماده عنصری نداشت میشه جسم غیر عنصری. جسم آخرتی ماده عنصری نداره، لذا جسم عنصری نیست. جسم دنیایی ماده عنصری داره، لذا جسم عنصریه. این جسم عنصری رو ما میذاریم، ولی اون جسم عنصری، جسم دیگر رو که عنصری نیست با خودمون میبریم. اون محشور میشه، این محشور نمیشه. لطیفه، لطیف رو ما نمیبینیم. شفاف رو در همین، نه شفاف رو شما در همین جا دارید، ابعاد ثلاثه هم داره، در این حال نمیبینید. جسم شفاف رو نمیبینید، افلاک رو نمیبینید، هوا رو نمیبینید. حالا افلاک رو بگید نه، بله شما هوا رو، هوا جسمه، جسم عنصری وسیطه، نمیبینیدش. چرا؟ چون شفافه. پس لزومی نداره هر چی جسم باشه دیده بشه، علی‌الحال اونا رو دیگه نبینیم. جسم رو میشه ندید مثل جسم شفاف. شما فرمودین هر چی جسم هست چون قابل عبد سلاسه است، قابل رویت باشه.
اما این از مشهور بودنش معلولش معلول ماده
مشهود بودن جسم، مشهود به شهود بصری بودنش به خاطر لم داشتنش، مشهود به شهود لمسی به خاطر مثلا زخامتشه، به خاطر نرمیه، به خاطر زبریه، به خاطر حرارته، به خاطر برودته، به خاطر چی چیزی رو لامسه درش میکنه، به خاطر اونه. هوا رنگیری میشه، بله هوا رنگیری میشه.
حاجه ها جسمی میشه که جسم دنیایی واقعی که بس حواس پنجگانه ظاهری درکش فقط مثل
دورم. بله جسم شفاف هایی که درک میشه. بله فقط وقتی دستتون رو به سرعت در هوا عبور میدید حس میکنید که جسمی در اینجا هست، اون هم خود جسم رو درک نمی کنید. جسم رو درک نمی کنید، حرارتش و برودتش و یا فرض کنید تراکمش و اینا رو دارید حس می کنید. بله لامسه درک میکنه، خود جسم درک نمیشه. حالا بگذاریم، اینا مطالب طبیعیه، ربطی به بحث ما نداره. بدن اخروی رو خدا آفریده، ما با اعمالمون این بدن رو شکل میدیم، شکل میدیم، به صورت خوک درش میده یا صورت انسان یا صورت ملک. این بدن اخروی رو خدا از اول با ما آفریده، ما با اعمال خودمون به این بدن شکل میدیم. الان از نظر، بله از نظر شکلی هیولاست، یعنی میتواند اشکالی رو پیدا کند، ما هستیم که با اعمال خودمون به شکل خاصی بهش میدیم. بله ما ایجاد نمی کنیم، ما انشاء نمی کنیم. اگر داشتیم ایجاد میکنه باید توضیح بدیم. من الان یادم نیست که ایجاد میکنه داشتیم یا نداشتیم.
سوالم کردیم که اینجا توی دنیا سه تا داریم یا یکی؟
اون سری ظاهره. من ظاهرا گفتم سه تا جسم. حالا اگر خلاف آنچه که عرض کردم باشه باید عبارتشو ببینید. حالا اگر خلافشو گفتیم باید ببینم که چی بوده. آنچه که گذشته من یادم نیست چی گفتم و چی خوندم، اینا یادم نیست. الان اون چی که دارم میگم هست. اگر قبل خلاف این رو گفتم باید عبارتشو ببینم، شاید عبارت یه توجیهی داره یه چیزی بوده. خب ما هنوز هیچی از این اشراق نگفتیم، هر چی گفتیم یه جروبه بود، چیزی نگفتیم. ایشون میگه که ما دارای ارواح ما دارای دو جسمند، دو جسم رو تدبیر میکنن، یکی رو بلا واسطه یکی رو مل واسطه. اونی که بلا واسطه تدبیر میشه اون قبل از اونیست که مل واسطه تدبیر میشه، قبل رتبی ها، قبل از اونیست که بلا واسطه مل واسطه تدبیر میشه. و اونی که بلا واسطه تدبیر میشه همونطور که عرض کردن به حواس ظاهر دیده نمیشه، از حواس ظاهر ما غایبه. زیرا آنچه که حواس ظاهره ما میبینه اجسامی است از جنس همون اجسامی که این حواس ظاهره ما رو حمل میکنن. مثلا حاسه ظاهره ما رو، حاسه باطنه ما رو چی حمل میکنه؟ چشم حمل میکنه. چشم چجور جسمیه؟ جسم عنصریه. حاسه سمع ما رو چی حمل میکنه؟ اون عصب موجود در پرده یا در سماخ، اون جسم عنصریه. راه شده در بقیه. پس تمام حامل های حواس ما در دنیا همه اجسام عنصری هست. حواس هم میتونه این سنخ اجسام رو حس بکنه، نه هر سنخ اجسامی رو، این سنخ اجسام رو میتونه حس بکنه. و حواس و اجسامی که حالا این سنخ اجسام رو چه سنخ بسیطش باشه مثل آب و هوا، چه سنخ مرکبش باشه مثل معدن و نبات و حیوان، همه اینا رو حس ما میتونه درک بکنه. اما از اینها که بگذاریم، از این عنصریات که بگذاریم دیگه نمیتونه درک بکنه. و اون جسم بلا واسطه‌ای که نفس تدویرش میکنه از سنخ اینا نیست، از سنخ عنصریات نیست، پس حس نمیتونه ببینتش، حس نمیتونه درکش بکنه. و بعد اون وقت شروع میکنه در توضیح دادن که این جسم، جسم اخرویه، همین جسمی که بلا واسطه تدویر میشه جسم اخرویه و حیاتش مثل حیات جسم دنیوی مجازی نیست، بلکه حقیقی است که اینه. توضیحاتش رو دادن و بیان میکنه که شریفتر است از اجسام دنیوی، حتی از جسم شفاف و حتی از روح بخاری، که این دوتا خیلی در اجسام دنیوی شریف هست. با وجود این، این جسم اخروی از هر دو اینها شریفتره. این توضیحاتی است که ایشون در مورد جسم ما میده. همونجور که توجه کردید نحوه بیانشون همینی بود که در انتها عرض کردم. اونی که در ابتدا گفتم برای توضیح بحث بود، یه خود حرفایشون رو مخلوط کردم تا بحث روشن بشه. بعد از اینکه اصل بحث رو گفتم دو مرتبه برگشتم ردیف همونطور که ایشون گفته من گفتم. ابتدا ایشون قسم اول رو مطرح میکنه، میگه قسم اول رو حواس ما نمیتونن ببینن. بعد میره تو قسم دوم، میگه حواس چه چیزا رو میتونن ببینن، میره تو قسم دوم بدون اینکه اسم قسم دوم رو بیاره. دوباره برمیگرده به قسم اول و توضیح به قسم اول رو میده. درباره قسم دوم خیلی کم بحث میکنه، یه دو سه خطی بحث میکنه، اونم به صورت اشاره بدون اینکه بگه اما قسم ثانی. اصلا اما قسم ثانی نیست، قسم اول رو میگه اما قسم ثانی رو اصلا توضیح نمیده. دو بار میگه بر قسم اول ولی قسم ثانی اصلا اسم نمیاره. علتش اینه که اولا قسم ثانی مشهود ما سایتش به تبیین نداره، ثانیا ما در این بحث معاد میخوام ببینیم چه جسمی مشهور میشه. اون قسم دوم داره مشهور، قسم اول داره مشهور میشه. قسم اول داره مشهور میشه که همون جسم شفافه، همون جسم لطیفه، جسم مخربیه. اون جسم دیگر که جسم عنصری مشهور نمیشه، ما خوش کار نداریم. اون ما میخوام بگیم مشهور نمیشه خیلی و درش بحث نداریم، لذا بحثش هم کم مطرح میکنه. از سیر بحثم توجه کردید ابتدا جسم رو دو قسم میکنه، بعد قسم اول رو که جسم اخرویه توضیح میده، میگه اینا حواس نمیتونه درک بکنه، به مناسبت وارد اونایی میشه که حواس میتونه درک بکنه، چون میشه قسم ثانی. بعد دو مرتبه برمیگه دو قسم اول، توضیحات در قسم اول داره، چه اینا دیگه با فهرستی که عرض کردم و با بیانی که گفتم فکر میکنم اگه تونم بخونم مشکل پیش نمیاد. روح بخاری مرکب قواست. مرکب قواست یعنی قوا اگه بخوان فعالیت کنه احتیاج به این روح هست، و قوا هم چون اساکر نفسن، نفس به طریق روح بخاری میتونه از این اساکرش بهره ببره. این ارتباط نفس و روح بخاریه، که نفس و روح بخاری این ارتباط داره که اگر بخواد از اساکر خودش استفاده کنه نیاز به این روح بخاری داره، اگر این روح بخاری نباشه نمیتونه کارو بکنه. و ارتباط نفس به بدن هم یعنی استفاده کردن از اساکر. پس بالاخره روح بخاری هم در ارتباط نفس و بدن دخالت داره. چی؟ معراج پیامبر با جسم عنصری بوده. معراج پیامبر با جسم عنصری بوده و جسم اخروی هم همراهش بوده. هر دو جسم همراهشون بوده. بله. با جسم عنصری. دیگه حالا اون چی میشه؟ باید تو بحث معراج بحث بشه، باید بحث بشه. جا اشکال کردن جواب دادن، اصلا خیلی به خاطر همین اشکالات معراج جسمانی رو قبول نشدن، گفتن معراج روحانی بوده، بعضی هم جواب دادن، دیگه اون بحثش مربوط به معراجه. ولی آن چه که هست، معراج پیغمبر با همین بدن عنصری بوده که بدن اخروی هم همراه داشته، یعنی مثل همین حالت عادیش بوده تا پایان معراج بوده. بله الاشراق و این طبق عقیده ماست، باید بعد میشیم اثباتش کنیم، گلن چون بحث درش ندهیم دیگه بهش نمیپردیم. الاشراق الهادی عشر فی ان ایل اجسام یحشر فی الاخره مع الارواح و ایها لا یحشر، کدام جسم محشور میشه کدام جسم محشور میشه. اعلم ان الارواح ما دامت ارواحن، ارواح مادامی که ارواح باشن، قید مادامه رو توجه کنید، ارواح اگر عقول شدن دیگه احتیاج به عبدان ندارن، ولی مادام میشه ارواح هم. و خب ظاهرا اینه که تا آخرش ارواح هم، پس احتیاج به جسد دارن ارواح. این قید مادام از ارواح هم قید احترازی نیست، میشه گفت یه قید توضیحی تقریبا هم. ارواح مادام میشه ارواح هم خالی نیستن من تدبیر اجسام لها، اجسامی که مال خودشونه، هر جسمی تدبیر ممکن نکنن، ولی اجسام خودشون تدبیر میکنن. ولی اجسام قسمان، قسمون که یتصرف فیه نفوس تصرفا اولیا ذاتیا من غیر واسطه، اولی ذاتی من غیر واسطه هسته یه معنی داره، لذا من غیر واسطه رو تفسیر میگیریم هم برای ذاتی هم برای اولی. اولی خب معلومه دیگه، یعنی اولین بار به او تعلق میگیره، ذاتی یعنی به خودش تعلق میگیره، به من غیر واسطه هم روشن، هسته تحکید همه. و قسمان یتصرف اون روح فیه تصرفن ثانویین بالعرض به واسطه دشتن، نه ذاتی یعنی خودش، ذاتی یعنی خودش معنای لغوی. و قسمون یتصرف فیه تصرفا ثانویا بالعرض به واسطه جسم آخر قبله، قسم دیگری است که نفس در او تصرف میکنه، تصرف ثانوی. تصرف ثانوی یعنی تصرف دوم، یعنی اول تصرف میکنه در اونی که نزدیکتره، بعد تصرف میکنه در اون بعدی. پس معلومه که ثانوی یعنی محل واسطه، بلعرض یعنی تصرف در خودش نمی کنه، تصرف در مجاورش می کنه. پس تصرف در او تصرف به ذات نیست، تصرف در خودش نیست، تصرف در مجاورشه، تصرف در مجاورش می کنه، این تصرف در مجاور سرایت می کنه به واسطه به جسم آخر که قبل از این جسم ثانی هست. جسم آخر که قبله یعنی همین جسم اخروی، به واسطه همین جسم اخروی که قبل از این جسم دنیوی، قبل از جسم دنیوی تن از تصرف، یعنی اولا تصرف به او تعلق میگیره بعدا به دو تا. خب این توضیحی بود برای این که جسم دو قسمه و تقسیمی بود برای جسم. حالا میخوام ببینیم که اولی چه حکمی داره، دومی چه حکمی داره. ولقسم الاول یعنی این که در قسم اول یعنی اونی که درش تصرف اولی میشه، تصرف بلا واسطه میشه، لیسا محسوسا به هذه الحواس ظاهره، با این حواس ظاهره نمیشه دیدش، با تعقل درکش میکنیم چون علم برای ما اثباتش کرد. اگر خیالمون قوی باشه با تخیل هم درکش میکنیم، اگر خیالمون خیال عرفانی باشه میتونیم درکش کنیم، ولی خیالات معمولی نه، نمیتونیم درک کنیم. لیسا محسوسا به هذه الحواس ظاهره لان این جسم غایب است از حواس ظاهره. چرا غایبه؟ چون حواس ظاهره فقط میتونه جسمی رو درک بکنه که از جنس محل خودش باشه، جسمی که از جنس محل خودش باشه. محل باطن چشمه، چشم جسم عنصریه، پس چشم میتونه جسم عنصری رو درک بکنه، همچنین بقیه میتونه فقط جسم عنصری رو درک بکنه، جسمی اخروی جسم عنصری نیست، لذا از حس غایبه و حس نمیتونه درکش کنه. لعنهو یعنی این جسم غایبون انها از این حواس است، لعنه این حواس انما یحسو بالاجسام التي هي من جنس ما يحملها، میتواند حس کند جسمی رو که از جنس جسمیست که این حواس رو هم میکنه. جسمی که حواس رو هم میکنه جسم عنصریه، همونطور که توضیح دادم. حواس فقط میتونن اجسامی رو که از این جنس هم، یعنی از جسم از اجسام عنصری هستن، درک بکنه. من هذه الاجرام التي كالقشور، این بیان برای ما يحمله هاست. ما يحمله ها چیه؟ از همین اجرامی که به منزله پوست به حساب میاد، اون جرمی که ما جرم اخروی مینامیمش، اون لبه، اون مغز جسم ماست. این جسم عنصری ما پوسته است، این پوسته اگر شکافته بشه اون مغز آشکار میشه. این پوسته الان ظاهره نمیذاره اون مغز دیده بشه، وقتی که این پوسته رو ما شکافتیم یا از بین بردیم اون مغز ظاهر میشه. پس این اجسام عنصری از قبیل قشورن، من هذه الاجرام التي هي كالقشور، یه هیهی میخواد، البته تو کتاب چاپی هم هیه نداشت، این کتاب چاپ سنگی هم هیه نداشت، خب یه هیه میخواد. و یا اثر فیها یا اطفر، اطف بگیرید بر یحمله ها، اطف بگیرید بر یحمله ها، اطف بر یا اطفر بر یحسو خوب نیست، نه اطفر همون یحمله ها بگیرید. اجسامی رو درک می کند این حواس که از جنس محلش باشد و اجسامی باشد که یا اثر فیها تأثیر بگذارد در این حواس، تأثیر بذارد در حواس یعنی بتونه حواس رو فعال کنه. این اجسام حواس رو فعال می کند. اگر چشم انسانی نتونه اون حالت اصلی خودش رو حفظ کنه باطره دیگه نمیتونه فعالیت کنه، این انسان میشه کور. اگر اون جسم که عصب مفروش در سماخند فعال نباشن نمیتونن سامعه رو فعال کنن، پس اونا هستن که تاثیر میذارن در سامعه، اونا هستن که تاثیر میذارن در باطره. این اجسام تاثیر میذارن یعنی اینکه این حواس رو فعال میکنن، و اگر نبود این اجسام این حواس نمیتونن این کارا رو بکنن. و در قیامت این اجسام گرفته میشه، این حواس جمع میشن، همشون میرن داخل متخیله و متخیله کار اینا رو انجام میده. پس معلوم میشه که این اجسام در این حواس تأثیر میذاره، لااقل اینه که این حواس رو آماده فعالیت میکنه، این خودش تأثیره. و یا اطرافی ها، خب حالا این اجرامی که کلقشوره میخواد توضیح بده. اجرام کلقشور یعنی اجرام عنصری. اجرام عنصری دو قسمن، اجرام بسیط، اجرام مرکب. ایشون اجرام بسیط و مرکب رو توضیح میده. سبا اون کاند این اجرامی که کلقشورن بسیط باشن مثل ما و هوا، یا مرکب باشن مثل موالید. موالید رو بارها عرض کردم، یعنی معدن، نبات و حیوان. علت این که بهش موالید گفتن بارها عرض شده، حالا چون ممکنه فراموش شده باشه برای بعضیا مختصرا اشاره میکنم. معتقد بودن که ما هفت فلک داریم که این هفت فلک تأثیر گذارن، چهار تا عنصر داریم که این چهار تا عنصر اثر پذیرن. از تأثیر اون افلاک در این عناصر با هم جمع میشن و مرکبی رو تشکیل میدن که اون مرکب یا معدنی یا نباتی یا حیوانی. که این هفت فلک رو چون اثرگذارن آبا سبعه گفتن، این چهار تا عنصر رو چون اثرپذیرن امهات اربعه گفتن، اون ستارم چون متولد از اون تأثیر و تأثرن موالید ثلاثه گفتن، یعنی معدن، نبات و حیوان. اینا هر سه مرکب عنصری هستند، از عناصر اربعه تشکیل شده‌اند. و سواهم کانت لطیفتن، باز اون اجسام اجرامی که کل قشورن، سواهم کانت لطیفتن کل ارواح البخاریه، که لطیفن ارواح بخاری هم توضیح دادم، یعنی این که خالص اخلاط اربعه، خالص اخلاط اربعه، خالص اجسام، خالص اعضا میشن اخلاط، خالص اخلاط هم میشن ارواح، یعنی دوبار کنه و علک میشن، دوبار تخلیص میشن تا میشن ارواح. اجسام رو خدا وقتی که این مرکبات رو خلق میکنه، خب اینا آب و خاک و هوا و آتش با همه دیگه تنشین میکنه، از اون تنشینش اعضا رو میافرینه، از اون قسمتی که رو قرار گرفته اخلاط رو میافرینه، دوباره اخلاط رو به هم میزنه، تنشینش خود اخلاطه، اون روی تنشین ارواحه، ارواح بخاریه، ارواح بخاری دوبار خالص شده اعضاست، لذا خیلی لطیفه. سب امکانت لطیفتن کل ارواح البخاریه او کثیف، یعنی فشرده انبوه متراکم، که هاذه الابدان اللحمیت الحیوانیه یا اجساد نباتیه، اینا همشون قشورن. فا این جمیعه ها لیس ما یستعملها النفوس و یتصرف فیها الا بواسطه، تمام اینا رو که حساب کنید که قشورن، این چنین هم که نفوس درشون بلواسطه تصرف میکند، بلاواسطه تصرف نمیکنه، بلاواسطه فقط در همون جسمش اخرویه تصرف میکنه، در اینها اگه بخواد تصرف کنه تصرف معلواسطه هست. توجه کنید آن چه که نفس درش تصرف معلواسطه میکنه بدن خودشه، در حالی که در ضمن این مثال ها ما و هوا و موالید که این رو جز بدن انسان که نیستن، و حالا ارواح بخاری جزء بدن، اجساد نباتی اینا آمد، وقتی ایشون میگه در تمام اینها نفس ما تصرف میکند مال واسطه، در حالی که نفس در بدن عنصری خودش مال واسطه تصرف میکنه، اینا رو باید چیزی توجیه کرد، این عبارت چطوری باید توجیه بشه؟ دو جور توجیه داره، یا این که بگیم اگر اینهایی که ذکر کردیم در بدن او به صورتی دخیل شدن، آمدن تو بدنش و جز بدن او قرار گرفتن، او در اینها تصرف کرده بلا معل واسطه، منتها در جز نباتیش هم تصرف کرده، در جز معدنیش هم تصرف کرده، در جز لطیفش هم تصرف کرده، در جز کثیفش هم تصرف کرده، در بسیطش هم تصرف کرده، در مرکبش هم تصرف کرده، همه رو معل واسطه. این یه توجیه. یه توجیه دیگه این که تصرف رو تأمین بدیم، که نفس تصرف میکنه، هم تصرف تدبیری میکنه، هم تصرف تغییری میکنه، که مثلا فرض کنید درخت رو میبره، بریدن درخت یه تصرفی از نفس ما در درخت بیرونی، اما تصرف تغییریه، تصرف تدبیری دیگه نیست، تصرف تدبیری فقط در بخشای مربوط به بدن خودشه، در بیرون بدن تصرف میکنه، تصرف تغییری که ما تصرف رو تعمیم بدیم. پس توجه کنید عبارات دو جور میشه، اینجا معنی شد و هر دو هم مناسبه، البته اولی مناسب تره. میشم یه مطلب سومی گفت که شاید این از همه بهتر باشه، و اونی که بگیم ایشون وقتی خواست برای قشور مثال بزنه این مثال رو گفت، کاری نداشت که بدن تصرف میکنه یا نمی کند، خواست برای قشور مثال بزنه که اون اجسامی که کل قشورن چی هست، مرکبشو گفت، بسیطشو گفت، لطیفشو گفت، کثیفشو گفت، همه رو گفت برای اینکه این قشور رو تبیین کنه، نه برای اینکه بگه اینها جزء بدن انسانن، جزء متصرفات نفسن یا نیستن، اون کار نداشت، فقط مثال برای قشور زد. بعد حالا که مثال برای قشور زد، میگه اگر چیزی از اینها جزء بدن انسان قرار بگیرد، از این قشور جزء بدن انسان قرار بگیره، مورد تصرف معل واسطه نفس قرار واقع میشه، نه مورد تصرف بلا واسطه. خب این تعریف خوبیه، با اون اولی هم خود نزدیکه، هر کدوم از این ستاره شما توجیه این عبارت قرار بدین خوبه، ظاهرا فکر میکنم سومی بهتر از اونه. اینا بالاخره جزء بدن انسان بشن. بله، اینا گفتیم در جواب در جای خودش در مشهد ثالث هم گفته شده. معدن به شرط لا نه ها، معدن به شرط لا جزء بدن انسان نمیشه. یعنی فیروزه جزء بدن انسان نمیشه. معدن لا به شرط، معدنی که میتونه ادامه پیدا کنه، نبات بشه و بعدن حیوان بشه و بعدن انسان بشه. اینا توضیحش قبلا گذشته. و اول قسم الاول، و اول قسم الاول دوباره بعد از اینکه قسم ثانی رو عرض کردم، اول قسم اول توضیح داد که به حاضر حواس محسوس نیست، بعد خلاف این رو که به حاضر حواس محسوسند اون رو وارد شد که بیان قسم ثانی بود، بدونی که اسم قسم ثانی رو ببره وارد قسم ثانی شد. حالا دو مرتبه برمی گذار قسم اول، این قسم ثانی بود که قشور بود، اما قسم اول لبه. اما القسم الاول المتصرف فیه للنفوس، المتصرف فیه للنفوس، اینطوری باید به سه قسم مفهوم خونده بشه که مورد تصرف نفوس هست بلا واسطه، فهوه من الاجسام نوریه، این دیگه کثیف نیست، این دیگه عنصری نیست، این قشر نیست، بلکه فهوه من الاجسام نوریت الاخرویت الحیت به حیات ذاتیه، اجسام نوریست، مثل جسم عنصری تاریخ نیست، جسم عنصری تاریخه، به هر موجود این جسمو بدن به همون مقدار تاریخی که این داره از علمش کم میکنه. نفس ما یه موجود عالمه، از موجودات ملکوتیه، عالمه، تا این بدن رو بهش میدن علمش کم میشه، یعنی غایب میشه، دو مرتبه باید ترقی کنه، خودش از این بدن بیرون بیاره، وقتی بیرون آمد صاحب علم میشه، به هر مقداری که از بدن بیرون آمد و تجرد پیدا شد به همون مقدار عالم میشه. از بدن دنیای تاریکه، نه تاریکه، تاریکیست که موجود دیگر هم تاریک میکنه و نمیذاره او نورش جایی رو روشن کنه و ببینه، ولی اجسام اخرویه همه نوری هست، اونا مانع از علم ما نیستن، ما در اونجا قفلت دیگه نداریم، در اونجا نسیان نداریم، این چیزایی که آثار ماده است برای ما اونجا نیست، نزا اجسام نوری هست. اخروی هم که روشنه، الحیه و حیات ذاتی هم توضیح دادم، از خارج توضیح دادم که اجسام دنیوی ما مردن، مجاورشون که بدنه زنده است، خودشون زنده نیستن، بالمجاز بهشون میگیم زنده، ولی اجسام اخروی زنده هم. چرا؟ چون مربوط به دار حیوان هم. دار حیوان نه این که فرض کنید فقط نفس توش زنده است، خب اگه این تو باشه که تو دنیا هم نفس زنده است، دار حیوان یعنی همه چیز زنده است، سنگش هم اونجا زنده است، بدنش هم زنده است. الحیات الحیه و حیات ذاتیه غیر قابلت للموت، چون حیات ذاتیه نمیمیره، این بدن که میمیره حیات ذاتی نداره، مجاورش حیات داره، مجاوره وقتی دست از این برداشت این میمیره، تا وقتی کنارشه این زنده است، وقتی که از کنارش رد شد میمیره. مردن برای چیزی که ذات حیاتش ذاتی نیست اتفاق میفته، چیزی که حیاتش ذاتیه که نمیشه ازش، نمیشه کشتش، نمیشه رو میروندش، درست مثل این که فرصه یه فضای تاریکی، فضای تاریک رو چراغ توش میبری این روشن میشه، در واقع اون چراغ روشنه، فضا همون تاریکی که هست هست، خب این اگر چراغ رو بیرون آوردی دوباره خاموش میشه، یعنی میمیره، اون نور توش میمیره، اما خود این چراغ رو بخوای از بین ببری نمیشه، اگه نورش اصلی باشه، نورش اصلی باشه از بین نمیره، تا وقتی این چراغ هست، تا وقتی این حقیقت برقراره نور رو داره، موجودی هم که حیات داره و حیات ذاتی، حیات نمیشه ازش گرفت، نمیشه از بین بردش، این هم که میبینید بدن در دنیا میمیره به خاطر اینکه حیات ذاتی نیست، اگر حیات ذاتی بود نمیمرد، نفس که نمیمیره چون حیات ذاتیه، نفس منتقل میشه نمیمیره، اون وقت اون بدن اخروی هم چون حیات ذاتی داره دیگه غیر قابلت للموت. صفت بعدی، این همه صفات اون اجسام ها، صفت اجسام اخروی ها، نوری هست، اخروی هست، حیه به حیات ذاتی هست، غیر قابل للموت هست. حالا وحیه علا رتبتا من هذه الاجسام، من هذه الاجسام المشفه یک و من اللتی یسما بر روح الحیوانی دو، این جسم انقدر لطیفه که از اجسام شفاف دنیایی و حتی از روح بخاری در دنیا مهمتر و شریفتره، آخه در دنیا لطیفترین و شریفترین جسم همین روح بخاری و جسم شفاف، ایشون میگه این جسم اخروی از این دوتا هم شریفتره. خب وحیه یعنی این اجسام اخروی، نوری اخروی اعلا رتبتن هستن از این اجسام مشفه دنیایی که یوجد هاهنا در دنیا پیدا میشه، اجسام مشفه یعنی شفاف مثل افلاش، مثل هوا، و من اللتی باز اعلا رتبتن هست از اجسامی که روح حیوانی نامیده میشن. چرا از این دوتا اعلاست؟ به این دلیل که دلیل دو مقدمه داره، فإنه من الدنیا، این یه مقدمه، والذی کلامنا فیه من اجسام الاخره، این دو مقدمه، توجه شدین چی رو ارتباط دادم جمله رو به هم، که دو تا مقدمه میخواد درست کنه، فإنه من الدنیا یعنی این روح بخاری، هر یکی از این روح بخاری و شفاف ها از دنیا هستن، والذی کلامنا فیه این بدنی که کلام ما در اون هست من اجسام الاخرته، همونطوری که آخرت اعلی رتبتن از دنیاست، موجود اخروی هم اعلی رتبتن از موجود دنیوی است. این نتیجه فإنه من الدنیا، یعنی اجسام مشفه و همچنین روح بخاری از جمله اجسام دنیایی هستند، ولو اجسام شریف هستند، ولو اجسام لطیف هستند، به اضافه الی غیره، به اضافه به غیر خودشون در همین دنیا شریف هستند، لطیف هستند. ولی هازا یعنی به خاطر دنیایی بودنشون یا به خاطر لطیف بودنشون، یستحیل و یزمحل و سریعا، یعنی به خاطر دنیایی بودنشون، به خاطر دنیایی بودنشون، حالا ولو شریف هم هستن، ولو لطیف هم هستن، مستحیل میشن، متحول میشن، متغیر میشن و بعدم یزمحل و سریعا از بین میرن. سریعا غیر یستحیل و غیر یزمحل هر دو هست. ولا یمکنه حشره الالآخرت، نمیتونه باقی بمونه تا به آخرت محشور بشه، نمیتونه باقی بمونه تا به آخرت محشور بشه. پس اینا از اجسام دنیایی هن و حالشون اینه، در حالی که ولذی کلامنا، این ولذی کلامنا حتی بر زمیر انه من الدنیا، ولذی کلامنا فیه من اجسام الاخرته، الذی کلامنا فیه مبتدا من اجسام الاخره خبرش، اونی که کلام ما در اوست از اجسام آخرته. وحیه یخشر مع النفوس و یتحد مع النفوس و یبقا به بقاء النفوس، این اجسام اخروی با نفوس محشور میشن، با نفوس متحد میشن، با نفوس باقی میمونن، از بین نمیرن. پس اینطور شد که مدعای ما این بود این اجسام اخروی از اجسام مشفه و روح بخاری که در دنیا اعلی رتبتنن، دلیل ما این بود که اینها یعنی اجسام مشفه و روح بخاری از دنیا هستند و این اجسام اخروی از اجسام آخرت هستند و آخرت اعلی رتبتن از دنیاست، پس این اجسام هم اعلی رتبتن از تمام اجسام دنیا حتی از مشفت و از روح بخاری است. اینم نتیجه. خب بعد وارد تا اینجا بحثمون در اجسام خودمون بود، جسم خودمون بود، چه جسم دنیاییمون، چه جسم اخرویمون، و بازم جسم اخرویمون رو سنجیدیم با اجسام دنیایی. حالا میخوام یه جسم دیگری رو که غیر از این ستاس مطرح کنیم و اون برازخ علویه است. برازخ علویه به تعبیر اشراقه، اشراق و افلاک میگه برازخ علویه، به عناصر میگه برازخ سفلیه. ما الان یه دفعه این نفس جسم بخرویمون رو با برازخ سفلیه سنجیدیم، با برازخ سفلیه سنجیدیم، یعنی با عناصر سنجیدیم، دیدیم که از همهشون مهمتره، حتی از مشفش، حتی از روح بخاریش مهمتره. حالا میخوام با برازخ علویه بسنجیمش، میخوام با برازخ علویه یعنی با افلاک بسنجیمش. و گذشته از این اصلا میخوام یه وقتی در افلاک داشته باشیم، حالا سنجشم سنجش جسم اخروی با افلاک به جا، یه وقتا میخوام در اجسام فلکی داشته باشیم، چه اجسام فلکی چی جوری هن و حکمشون چیه. ظاهرا نمیرسیم که ادامه بدیم، انشالله میمونه برای جلسه بعد.